درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. شنبه از کنم که چهارم از ماه نوامبر، سیزدهم از ماه آوان، چهارم نوامبر. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمت شما بخوانم. میفرماید: که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی، که به کوی می فروشان 2000 جم به جامی. میگه ما گرچه در این گوشه فرم نشسته ایم، اما خدمت شما میخواستم شاه ها عرض کنم که در کوی می فروشان 2000 جمشید به یک جام، بیشتر از این نیست. یا در واقع هم خودش رو چیز کرده، هم کوی می فروشان رو خیلی عظیم نشون داده. و نگاه حافظ البته همیشه میدونید که فلسفی است. شدم خراب و بدنام و هنوز امیدوارم که به همت عزیزان برسم به نیک نامی. تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن. قلب یعنی چیز تقلبی، یادمون نره. قلب سکه قلب میگفتن، یعنی چیزی که تقلبی است، اصیل نیست. تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن، که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی. عجب از وفای جانان که عنایتی نفرمود، نه به نامه ای پیامی نه به خامه ای سلامی. اگر این شراب خام است اگر آن حریف پخته، به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی. زرهم میفکن ای شیخ به دانه های تسبیح، که چون مرغ زیرک افتد نفتد به هیچ دامی. سر خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروش، که چون بنده کمتر افتد به مبارکی غلامی. به کجا برم شکایت، به که گویم این حکایت، که لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی. بگشا تیر مژگان و بریز خون حافظ، که چنون کشنده ای را نکند کس انتقامی. خب عرض می شود خدمت شما که این داستان کوروش کبیر هم برای ملاها دردسر شده. آقا دردسر شده، حزب ما شده حزب کوروش. یعنی تنها جایی که میهندوستان و ناراضیان این دستگاه جنایت و جنون دارن، بلن وجه ارتباط همه یادگار کوروش است. یادگار کوروش است. و ما چه حزب نیرومندی داریم، عجب پشتوانه‌ای. همه ی ابعاد قومیت و ملیت ما در واقع اونجا جمع شده در این ساختمان. ملایان به سخت وحشت دارن که نکند که مردم تجمع کنن میلیونی و ناگهان یه اتفاقی برای ما بیفته، ما رو سرنگون کنن. شیخ مرتضی: راه ها رو ببندید، این ملاعین نرسند اونجا. باری دیدم که یک فیلمی دوست محترم فرستاده بودم، دیدم یکی از این داشمشتی های رژیم با زیرپوش ایستاده، میگه داداش معلوم نیست چیه این، کی گفته کوروش اینجا بوده، این جنگ میکرده. جنگ که چیز خوبی نی، اگه بدی واسه ما بده دیگه. داشی چون ایداده بیداد. مولوی فرمود: گر زاهنگری بیگانه‌ای، ریشمو سوزد که یازی دست بر آهنگری. پنجان در پنجه شیران زدن از جاهلی است، یا پنجان در پنجه فیران فکندن زبلهی است. زنبتر کار بزرگان را گرفتن سرسری، ما آقا این تاریخ کوروش و داستان کوروش این چیزی نیست که شما بری اونجا بیستی بگی داشتن معلوم نیست این چیه، با یک کینه و بغضی هم میگفت. خب برای دشمنیه دیگه، دشمنی این ملا و آخوند و خود پیغمبر اسلام از روز ازل. حالا من به مسئله توحید که رسیدم خدمتون خواهم گفت که چه کینه‌ای در شکم این توحیدیان هست نسبت به همه عالم و مفسده‌ای بزرگتر از این توحید تولید نشده تا امروز، داستانش خواهم گفت. حالا ایرانیان هوشمند هوشیار آمدن گفتن آقا قبر مادر سلیمانه، به کل تخت جمشید آقا مادر سلیمان، مادر سلیمان. این بابا نمیداند که اسکندر که حدود 100 و اندی سال بعد از کوروش کبیر به ایران آمده و تخت جمشید رو سکنا گرفته و بعد آتش زده آمده اینجا در که در واقع زیارت کند قبر کوروش کبیر رو و مورخ کنار دستش گزارش کرده یه وارد شو و داخل مقبره رو نگاه کن. یونانیون نوشتن و اونجا یک میز بزرگ بوده، آلات زرین بوده و در واقع لوحی از کوروش، نه این لوحی که به حقوق بشر مشهور است، نه به دیوار روی فلز که من کوروشم چنین و چنان کردم و مطالب بسیاری دیگر. خب چه میشود کرد دیگه؟ و خیلی خیلی خوب است که هموطنان در این روز کوروش حقیقتا تجمع کنند، حتی اگر نشد و نگذاشتن راه رو بسن در اون نزدیکی های جایی هر جا که با بروند خوب است، لااقل گم نمی شود این داستان. اینا از خدا می خواهند که این داستان تعطیل بشود. اگر که می توانستند بولدوزر می فرستادن و اینجا رو تخریب می کردن. خوشبختانه داستان به عظمتی است که گمان نمی کنم جرأت بکنن چون این کاری رو بکنن. خب از این هم می گذاریم. خدمت شما عرض می کنم که این تلویزیون کلمه یک برنامه گذاشته بودن یک برادر محترم هموطن اونجا خواستن صحبت ما رو نقد بکنن و در سه جلسه من دیدم کشیده بودن از محتوا بیرون حرفای ما رو از صحبت که و چیزها میگفتن، استدلال های قرآنی و اینها. خیلی خیلی من ممنونم از این دوستان که این کار کردن، چون واقعا من که خیلی دوچار انبساط خاطر میگفتن قدیما و چون از مزاح بیرون نبود واقعا. و آرش دوست ندیده من رفته است برای مناظره، گویا قطعش کردن وسط حرفش نگذاشتن صحبتش انجام بده. آرش هر جا هست دوست منه که بلند شده و گفته خب شما میخواید با فلانی صحبت کنید با من صحبت کنید. اینم یک داستانیست واقعا. خب این توحید که عرض کردم میخوام در باب این توحید صحبت کنیم. واقعا ببینیم این توحید داستانی چی هست؟ ها؟ خدای موهوم ندیده که به خاطرش با قتل میکنیم، غارت میکنیم، میکوچیم، دیگران آدم حساب نمیکنیم، این از کجا آمده؟ داستانش چی بوده؟ حکایت چیست؟ در باب این الله مدینه این از کجا آمده؟ چه بوده داستان؟ آیا هیچ ملتی فی حد ذاته توحیدی شد؟ خدمتون عرض خواهم که به دلایل زیاد که نه، هرگز چنین نبوده. مطلب بسیاری بر این گمان بودن که داستان از ابراهیم شروع شده است، اما در این 100 سال اخیر که بسیار بسیاری از مورخان روی این قضایا کار کردن و اینها نشان دادن که دو منشأ داشته، فقط داستان ابراهیم نبوده. و این گمان که ابراهیم فقط این خدا رو میپرستیده و خدای دیگری نداشتم خطاست به شرحی که خدمتون خواهم گفت. داستان ابراهیم از این قرار است که آقا ابراهیم راه افتاده است از یه تپه، اسحاق پسرش هم کنار دستش، یه مقداری تیر و تخته هم موسیقی گذاشته بوده به کول این بیچاره بچه که بریم سر کوه اونجا مناجات کنیم، سکریفایس کنیم. اینا میز، میزی هست مخصوص که در کلیساها میذارن، رو شمع میذارن اینها. این رسم قدیم بوده که برای مناجات و عرض کنم که قربانی و اینها میزی درست میکردن، گویا یک پلتفرم اینطور بوده. بیچاره اسحاق فکر میکرده میخواد این کار بکنم، اما نقشه ابراهیم چیز دیگریش، خنجر رو تیز کرده سری بیچاره رو ببره، سر بیچاره اسحاق رو ببره، ولی اسحاق بیچاره خبر نداره. یک مرتبه ابراهیم یقه اسحاق رو به بالای تپه میگیره میخوابونه و خنجری میکشه که سرش رو ببره. خداوند فرموده تو برای که ایمانت ثابت کنی سر اینه باید ببری، سر بچه تو. ببینید با فساد و نکبت و خونریزی شروع شده و سرسپردگی. این ایمان به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که خطرناکترین پدیده های ذهنی این ایمانه. بعد دوباره بهش میرسه، به این ایمان در این سخن. خنجر رو که میذاره سر از تن جدا نکرده، میبینه که یه فرشته اومد یه بره زیر بغلشه، یه بره نه، میگه که دست نگردار، دست نگردار ابراهیم، دست نگردار، من از جانب خدا دارم میام. گفت میخواستم ایمانت امتحان کنم، بذار کنار اسحاق برش کن. اسحاق بیچاره پرید وحشت زده به باباش نگاه میکرد که راستی هم داشت ما رو میکشت. اینجا بابایه واقعا هیچی. این داستان خیلی مشهور است و در واقع عرض شود که گمان بر این است که خب این خدا بوده، این برای اولین بار جلوه کرده این خداوند عالمیان و موضوع توحید از اونجاست، در حالی که چنین نبوده. دوستان یهودیان خدایان بسیاری رو می پرستیدن و این خدا هم یکی از اونا بوده. صحبت یهوه چند قرن بعد پیدا شده است، یعنی خدا اسمشون هست الیون. الیون خداوند یهود بوده، خدای متعالی الیون. خدای دیگر داشتن به نام ال اولام، او ال ای ام، یعنی خداوند جاوید. بله ال شدای یعنی خداوند کوه، خداوند کوه مانند، یعنی خداوند عظیم، و خداوندان دیگر. ولی تصور ما این است که این یه خدا بوده، این همون خدایی است که پرچم داده دست مسیح، همون خدای سرچم داده دست محمد. نه، اینا خدا مختلف می‌پرستن. و بعد ابراهیم چه می‌کند؟ تازه اینها را هم از خود اون یهودیانی که در اون حوزه مصر و اون طرفا بودن نیست. یه گروه ما در آدمای سمتیک داریم، نژاد سامی، که اینا در فلسطین زندگی می‌کردن. اینها بهشون کنانایتس میگفتن و این خداوندان یهودیان اونسو از اینها قرض گرفته شده بوده، از ال روای. اینم خداوند این دوستان سماتیک ما بوده در چیز. بعد خدا در منطقه فلسطین. بعد خداوند دستور میداد به ابراهیم که به سرزمین شیر و عسل برگرد. خداوند شیر و عسل یعنی همین منطقه، منطقه فلسطین. و بعد آمدن به اونجا با اون گروه قبلی که اون الروها، اگه من درست تلفظ کرده باشم، زن را مخلوط میشن و عرض میشود خدمتون که و روزگار میگذره. روزگار میرسه میذره تا ما میرسیم به یه چیزی حدود 535 تا 580 که در واقع یهودیان رو به اسارت گرفتن، عرض کنم که امپراتوری بابل، و به بردگی کشیده بودن. به بردگی کشیده بودن. کوروش همونطور که میدانید و در کتب مذهبی هم هست و در تاریخ هم هست، یهودیان رو آزاد میکنه و برمیگردونه و مخارج تامین میکنه که معبد دوم رو ساختن در اسرائیل، و در واقع تریستا و این خاخامای یهودی خود رو سفید کوروش کبیر میدانیدن. بعد از در واقع وقتی وارد شدن یهودیان به اونجا، دوران پیغمبری هم تمام شده بود. ما عادت داریم که بگیم که از ابراهیم پیغمبر بوده تا فرض بفرمایید همه این انبیا و رسول که اونجا هست، از یوسف بگیرید و غیره و اینا، نوح و بقیه دوستان، اینا همه پیغمبر بودن. در حالی که تاریخ طبقه بندی رو اینطور نمی کند. دوران نخستین دوران لیدرها و رهبرها پتریارک بودن، پیشرو و قبیله بودن، در واقع یک نوعی فرمانده بودن، مثل موسی. بله، موسی دو پتریارکه. بله، وقتی که آوردن اون داستان که خیلی مشهور رو میدونیم، داستان باسوی دریا و این حرفا که اینا میتولوژی داستان هاست، و اینها آمدن به منطقه، رفته رفته پتریارک ها تبدیل شدن به، عرض میکنم که به پروفیتس، دوره پروفیت یعنی پیامبر، پروفیت یعنی کسی که همه مفهومش هم ربانی و اینها نیست، پیامبر یعنی پروفیسی، یعنی معلمی که ایده‌ای دارد و گام میزند، در میستد مردم رو جمع میکند، برای اینها صحبت میکند، صحبت‌های معنوی، مثل لوتر کینگ. آره، اون رو یه پروفیت هم میدونن دیگه. خیلی هستن کسانی که در کار مثلا فرض کن حقوق بشر هستن، آمه پرافت، من پرافت هستم، که ما پیغمبر رو کسی میدانیم که خداوند هر شب عرض کنم که با یو پی اس یا داره کتاب میفرسته، یا این که داره پرنده میفرسته و اینا. نه، این پرافتی تو زبان انگلیسی معنیش این هست، دور پرافت ها مثل یحیای تعمید دهنده و اینا، اینا تمام شده بود و یهودی ها که وارد شدن دیگه شروع کردن به بررسی تاریخ و نوشتن چیزها و این حرف ها، و اینجا هنوز خبری از در واقع بین ابراهیم چند قرن گذشته تا روزگار موسی، و روزگار موسی که میرسد سر کله یهوه پیداش میشه. بله، و وقتی که موسی میره به کوه با اون ده فرمان برمیگرده، که من چارلتون هستون یادم اومد با اون هیبت و حشمت و مو و سر و اینا، این ها بوده یه پده بایده بید پده روز فروش رفتن اون لوها، اون لوها که از پلاستیک این چیزا درست کرده بودن در یکی از این آنتیک فروشی های بیولی هیلز به قیمت $50,000 یه بابای آورد فروخ، که اینا گفت اینا هشت ساخته بوشده، ده فرمان روش نمیشته. فرمان اول چیست؟ دو شل هف نادر گاد بیفور می، یعنی چی؟ یعنی تو خدایی غیر از من رو چیز نمی کنی، در ازش نمی کنی، چون نشان می دهد به وضوح که خدای دیگر این هم بودن، که می خدای دیگر نه. کما این که وقتی که موسی رو به کوه طور، سامری یه گوساله درست کرد می پرستیدن یه عده. بنابراین موضوع توحید و خدای یکتای فلانی حرفا مطرح نبوده تا زمان موسی. یهوه خدای یهود از زمان موسی وارد این دست داستان ها شده. خب اجازه بدید که به ما گفتن ببین ساعت که میرسیم با سیچی نوز کنیم، یک آواز بی نظیر از گلپایگانی براتون پخش میکنین. ای ساربان آهستران کارام جانم میرود. لطف کنین پخش کنین. با درود دیگر هموطنان گرامی در باب تاریخ همین توحید و اینها صحبت میکنیم. اجازه بدید صدای گلپاگانی پخش شد یک اشارهی بکنم به ایشان. خدمتتون میگم که آقای گلپاگانی که وارد صحنه موسیقی شدن، یک اکسپریشنیست آمد به موسیقی ایرانی. اکسپریشنیست به چه معنی؟ یعنی اینکه در روزگار پیش از ایشان خواننده آوازهای ردیف یا سنت بایستی به حالت یک زهد دینی خیلی خوش بیسته و آواز اجرا کنه. حالا اون بر شنونده است که حالی که از موسیقی طلب میکنه در صدای او طلب کند، که در صدای خواننده که میدونی که همیشه آواز با غزل توام هست و اینها. ایشان که اومد در واقع یک نقطه عطفی بود در آواز موسیقی ایران، به خاطر هم که عواطف خودش رو در واقع به غزلهای سعدی یا حافظ هرچی میخوام منتقل میکرد و این یک پدیده نو و جدید بود. همین این برنامه ای ساربان آهستران کارام جانم میرود در واقع کارهای خیلی قدیم ایشان هست. و این آقای لطفی که غیر خودش کسی رو قبول نداشت گفته بود هیچ کس میسر نیست که کسی یه بتواند این آواز رو به این خوبی بخواند. این عواطف و احساس رو وارد کار موسیقی یا هنر کردن خودش یک سبکه. این اکسپرشنیست خودش یک سبکیست در هنر، در هنر، و خیلی خیلی مهم هست. و وقتی که نگاه کنید به ایشان که میخواند، حقیقتا حس اصیلیست که در کار موسیقی به کار میرید. واسم این نکتر خدمت رو گفتم. باری برگردیم سر از کنم که این داستان، ما دو قوه در بدن ما هست. بله، یکیش mental faculty of reason، mental faculty of religion، یعنی قوه و استعداد در واقع ذهنی مذهب و قوه و استعداد ذهنی یا فکری استدلال و عقل. این به طور طبیعی در هر کسی هست. بنابراین اگر ما همه ادیان رو از بین ببریم، بخوام این عرض کنم که دین ستیزی به منظور براندازی دین یک سخن سفیهانه است. یعنی اگر ما تمام ادیان رو از میان برداریم، یعنی هیچ دینی نباشه دیگه روی زمین، و نسل های بعدی برای خودشون یه چیزی ساختن. حالا تکلیف چیه؟ عرض کردم این خاورمیانه و این ایران عزیز ما و کشورهای منطقه وابسته به اسلامی به هیچ جا نمیرسند مگر اینکه یه فکری به حال این دین بکنن. مایه بدبختی و نکبت و جنگ و گرفتاری و ادبار و عقب ماندگی شده این اسلام عزیز، این امپراتوری اسلام. هیچ تولیدی نداشته است. آقا یک عمر به قدر 656 بود، سعدی میگه در اون سالی که ما را وقت خوش بود ز هجرت 656 بود. یعنی 656 چی بود؟ همزوره بود که هولاکو خان مغول براندازی کرد. این داستان اسلام بود. بعد عثمانی ها آمدن. عثمانی ها هم هیچ تولید فکری نداشتن. یک امپراتوری خشن آدم کشی بود که بروت فورس، نیروی زور خام اداره می شد. شما دیدید مخترعی مکتشفی چیزی این امپراتوری عثمانی به وجود آورده باشه؟ نیاورده که. بنابراین عقیم اسلام در تولید هنر، عقیم هست در تولید فکر. در واقع چگونه عرض کنم، با این بخشی که عرض کردم که mental faculty of reason، ریزن مشکلش با ریزن هست، با استدلال عقلی هست، با خرد هست مشکل هست. بنابراین چاره این نیست که ما بخوایم براندازی دیگه، چاره بیداری و هوشیاری است در جامعه تا به حدی برسد که این دین رو و احکامش رو و نمایندگانش رو بفرسته در موزه. موزهشون کجاست؟ مسجد. اونقدر آخونده اونجا سر کله بزنن که خسته شن، هر کی میخواد بره اونجا حرف اینا رو گوش کنه اونقدر بره بنه بشینه که گلیم از زیر پاش بپوسه. اما یک چیز هست، زمانی که آزادی باشد و سیستم سکولار باشد، یعنی تفکر دینی و مذهبی بر سرنوشت ملل حاکم نباشد، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ بیان آزاد، نقد آزاد. و وقتی که نقد آمد، نقدهای استدلالی، رفته رفته مردم خودشون ماهیت اینو بهتر میشناسن و شاید روزی برسد که هر کسی بخواد دینش رو عوض کنه، یک کسی بره دین، ولی اسلام عزیز اجازه اونم تازه نمیده. اما این زور رو و این دندان تیز خون ریز ملا و آخون و دندان تیز اسلام و قرآن باید از سرنوشت ملی مملکت ها بره بیرون. چاره ای نداره جزی که بره بیرون. یا باید مردم زندگی بکنن یا در ادبار و اسارت این داستان باقی بمانن. بیست و چهار ساعت باید این نقد بشه. هیچی هم در دست این دوستان نیست، هیچی ندارم برای دفاع، هیچی ندارم جز اینکه بگوین این رو خدا فرستاده. چه چیز رو خدا فرستاده؟ به چه دلیل خدا فرستاده؟ اگه برو مستش بیار. نیچه هم همچه ادعایی کرد، کتاب چنین گفت زرتوش رو نوشت، گفت هیچ کس مثل این کتاب نوشت، نیبرده کسی هنوز، محال کسی بتونه اون رو تکرار کنه، چون کتاب هر کس مثل امضا اثر انگشتش، مثل دی ان ایشه. هیچ کس نتوانست مثل شاهنامه فردوسی کتاب بیاورد. کوشیدن صدها شاعر از هزار سال پیش که حکیم قلم رو به زمین گذاشت، به حدود سال 400 شاعران در واقع فحل و مفلق به قول قدیمی ها، مثل نظامی، مثل اسدی، اینها هر چه زور زدن 5 بیت مثل شاهنامه فردوسی نیومد. خب میتونست ادعا کنه اما پیغمبر اینم کتابو. تازه قرآن های جدید که کشف شده که اینا آیات اضافی دارن، یه چیزایی کسی نمیدونم اینقدر مبهم است که اون پروفسور پوینه آلمانی که رفت قرآن یمن رو دید، آقا خیلی چیزا در این هست که اصلا در اون نیست، چه خدایی چه داستانی، به قیمت بدبخت کردن و بیچاره کردن مردم. حالا این mental faculty of religion رو همه دارن، همه آدم ها دارن، بله، از شهر بگیری تا غرب. اما فرض بر اینه و مردمان غیر اسلامی جهان فرض رو بر این گذاشتن که این استعداد دینی که در من هست و این مقدسات که من اعتقاد دارم، دیگری هم حق دارد که استعدادهای دینیشو به کار بیاندازه، مسلمون باشه، مسیحی باشه، هرچی باشه، محترم می‌دارد، جز این یکی، جز این توحید. یعنی در واقع به موضوع ایمان که میرسد و بحث بر سر ایمان و اعتقاد و همه این حرف ها، همه غیر مسلمین قبول میکنن دیگران رو که هر کسی آزاد هر دینی داشته باشه و محترم، جز این توحید اسلام. مسیحی های متعصب، یهودی های متعصب هم همچنین هم. یکی عرض کردم بزرگترین بدبختی که در واقع ملت منطقه رو گرفته این همین توحید هست، به جهت اینکه هستش رو از همه جهان عوض کرده، میگه تو خدا نیست، خدای من خداست. آقا این هندو میخواد این لورچیوا رو بپرسته، به تو چه ربطی داره؟ دو چاره داره. کافر حربیست. آقا کافر حربیست. هندی کافر حربیست. پیروان نمیدونم ادیان دیگر، بودایی کافر حربی هستن. بارها عرض کردم در اسلام
مسیحی هم کافره، یهودی هم کافره، زرتشتی هم کافره. حالا یک تعدادی از اینا اهل کتاب هستن که اونها رو ما سرشون نمیبریم. اونها فقط باید باج میبردن، هر موقع باج میبردن بدن دو تا سیلی میزنن تو گوشه اینا. قانون بود، فقه اسلامی، بارها گفتم من اینو، باید گفته بشه. زشتی کار و سابقه تاریخی این داستان دین در این منطقه باید معلوم بشه آقا تاریخش. میخواستن از زرتشتی ها چیز بگیرن، جزیه بگیرن. آره؟ این جزیه رو که میخواست بیاره بده، این زرتشتی یه نفر نفر که نمیشد برن، که میدادن به پیرشون، به مرد محترمی میبردن پیشن. این مرد با یک عجز و انکساری میمد دم دکون حاکم اسلامی که حالا در ایران بود، حالا در هر شهری بود و اینا بماند، میمد میگفتن محترم، یکی از محترمین زرتشتی آمده نشه بده. میگفت خیلی خوب. وقتی بار میشد حاکم پا میشد، اول پیر مرد زرتشتی یا مسیحی فکر میکرد به جلو پاش بلند شده، نه، پول میگیره یک سیلی محکم تو گوشه ای میزد که ای کافر خدا نشناس، مالیاتت به موقع بیا، در حالی که به موقع آورده. این تحقیرها بر این بود که چه بکنن، آیینشون رو رها کنن، بچسبن به اینا دیگه. این آیین خداییه، این خدای متعال گفته. دوستان در تلویزیون کلمه، شما بیان جواب بدید دیگه، دفاع نداره این اصلا، از بیخوبونه هیچ دفاعی نداره. در ته ذهنش هیچ مسیحی، مگر اینکه خیلی آزاده باشه دیگه، یه راسل مانندی مثل راسل هم که زیاد نده که بگه آقا این هندوس، اینم این منه، مثل منه، ما با هم برادریم و برابریم. این در اسلام وجود نداره، در این ادیان، از این سه دین توحیدی وجود نداره. مطلقاً رعبت. آقا نصف شب ساعت 3:30-4 صبح توی شهری هست که فرض کنید 50,000 مسلمانند، حدود 1,000,000 هندو، 100 تا 200 تا مسجد درست کردن اینا، ساعت 3:30-4 بوق و کرنا بیرون از مسجد، سر و صدای الله اکبر، الله اکبر. اما از اون که همه هندوها اذیت بشن، که اینا اذیت کنن زیر سایه دین، حداقل اقلیت هستن، اینطوری اذیت کنیم. هندیای بیچاره با یک تحملی، با یک تساهلی میگن که مذهبشونه دارن تمرین مذهبشونه میکنن. این مزار توحید که عرض کردم، میخوام خدمت شما عرض کنم که اگر که همه ما فراموش کنیم، این رو برابر تحقیقی عرض میکنم که یکی استادان دانشگاه بوستون به ثمر رسونده، بر مایه تحقیقاتی که در 100 سال گذشته رفته، اینا ابتدا سعی کردن دین رو آشتی بدن با این سنسه که عرض کردم، Mental Faculty of Reason و دین. اینها با هم هیچ آشنایی ندارن، هیچ رفاقتی ندارن، برخورد دائم 180 درجه عقل و خرد با مسائل دین در تضاد مرتب به هم خورد. سعی کردن یه دی دانشمندان غرب، حالا ایرانی ها، برادران ایرانی ما، خیلی زودتر اون حزب بزرگ اخوان و صفا که پیدا شد، عرض کنم که اینا 74 دانشمند بودن، فیلسوف بودن تو این زیرزمینا، این ابو حیان توحیدی اینها رو معرفی کرده. بعضی میگن بعض نامهاش که اعضای همین اخوان و صفا رو چیز کنن، اونها سعی کردن که دین اسلام رو یه جوری با فلسفه و منطق ارسطویی اینها با هم جمع کنن. نشد، چون از دو جنس نیستن. این طرف کلده که ریزنه و استدلال عقلی و خرد است، با این تو کله که ما بعد و طبیعه و خرافات اون طرف هستی چی میکنه، اینا با هم هیچ مناسبتی نشد. آقا نشد، میگوید که اگر ما یک مرتبه به قول اینجا امنیجیا بگیریم، یه مرتبه پاسو پاشو میبینیم هیچ دینی نداریم، ذهن ما به طور کل پاک شده، پاک شده آقا، نیست اصلا، ما هیچ یادمون نیست از هیچی، نه خدا یادمونه نه هیچ دینی، اصلا مثل که دین نیست، ذهن ما صاف صاف شد. شروع میکنن مردم یه دینی برای خودشون ساختن، اما امکان این که توحیدی پیدا کنن میسر نیست، چون نبوده، نشده، هیچ کشوری به طور استقلال توحیدی نشده، یا به زور بهش غالب شده یا از دیگری گرفته یا از قبلش گرفته، که از همین داستانها شروع شده، داستانهای ادبیات یهود. چون یه چیز عجیب غریب غیر منطقی، اصلا غیر عقلی است. خب این داستانی که عرض کردم خدمت شما که شروعش به طور خیلی مختصر، اینا خیلی جزئیات داره و اینها که فرصتش نیست که خدمتون بگم، همون جان مطلب رو عرض میکنم. این چند خدایی یهود میرسد به موسی، میشود یهوه. در واقع این که میگه که دو شل هف نادر گاد بیفور می، بله، این نشون بده که بوده. و این داستانی که موسی در حضور فرعون بود و جادوگر فرعون تو فیلمش هم هست، سیسیل بدومیل، همین فیلم ده فرمان که مار رو تولید میکنه و مار موسی با عصاش میزنه اون مار رو میخوره، این کنایه است از این که موسی با داستان یهوه که اومد، بقیه ادیان رفتن تو شکم این سمبول بوده در واقع. تو یهوه و این از کی یکتا پرستی بعد از کوروش، بعد از بازگشتن یهودیان به همین جروزلم، این منطقه و ساختن معبد دوم، از اونجا شروع شده این مونوتیزم یهودی. از اونجا شروع شده و بعد مسیح رو داریم. آره مسیح رو داریم، چون مسیح خودش یهودیه، یهودی معتقد به این یهوه، گاد گاد میکنه، منظورش همون یهوه است، منتها تعلیماتش در طبیعت یعنی در واقع مثل تعلیمات یهود اونقدر سنتی و چیز نیست، اما خودش یهودیست. محمد هم یهودیه، از کجا گرفته؟ اندیشتر از کی گرفته؟ این خدا رو از کجا آورده؟ از یهودی ها گرفته. و اعراب چند خدایی بودن، این الله هم بود، مثل همونه که عرض کردم، میگه الله اکبر، هیچ موقع نمو این پرسیم آقا الله اکبر از چی؟ صفت تفصیلی، از کی بزرگتره؟ این خدا، خدا بزرگتره، میگه نخه تعبیر میکنن، تفسیر میکنن، الله اکبر نه، خدا خیلی بزرگه، خدا بزرگه، نمیگن اکبر، آقا صفت تفصیلیه، یه عده دیگه بودن که این اکبر بوده نسبت اونها. اونا کیا بودن؟ بت‌ها بودن. این الله هم داشتن، مثل ابراهیم که الالیان رو داشت و الالعلام رو داشت و الشدعی و اینا بودن، خدای دیگری بودن، این عربای بیچارم در حال آزادی خودشون دین ساخته بودن، این بت‌ها رو می‌ساختن، یه الله هم داشتن، خدای نادید، منتها این الله همه چی دخالت نمی‌کرد، این خدای موقع ترس بود. دیدید که سوار اتوبوس بشیم بیریم ده، به من که تو سرازیری میفته شروع میکنن صلوات ختم کردن، میترسیم دیگه، میترسیم آقای راننده عرق خورده باشه، حالا چپ کنه این رو ما رو بکشه، آویزون میشیم از ترس به خدا. اصلا سندیت اسلام مبتنی بر یهودیت اندکی از مذهب، چون مسیح تعلیماتش ملایم هست و این لازمه، این برادران مدینه شمشیر بوده و غارت بوده و کشتن بوده و جهاد بوده، نزدیک مسیح نمیره. اما یه برادرم مسیح، چه برادری؟ برادرم یوسف، تو چه نسبتی تو داری آخه اصلا با یوسف؟ داره از اونا مشروعیت میگیره. پیغمبر اسلام وقتی میگه برادرم یوسف، برادرم موسی، موسی میتولوژیه، چه ربطی به جناب علی داره؟ پسر عبدالله در ببخشید در مدینه ببخشید چه نسبتی داره؟ ببینید که توحید، پس هیچ کشوری در تاریخ، هیچ ملتی در تاریخ بلندش کن من توحیدیم یا تو سرش زدن. البته اینم بگم که یهودیان هرگز نمیخواستن محتوای تورات رو کسی بدونه، این رو خیلی محترم میداشتن برای خودشون، مطلقا و ابدا داستانش به کسی نمیگفتن و دوستم نداشتن کسی یهودی بشه، چون نمیشه یهودی شد، بایستی به قبیله باشی، تبارت یهودی باشه، بتونی یهودی باشی. حرفش نمیزدن. اما حضرت ختمی مرتبت که گرفت، گذاشت سر شمشیر و تبلیغ. داستان حوا و اینا داستان یهودیه، عرب ربطی نداره. عرض میکنم که این داستان توحید رو میگفتم که خدای هیچ کس خدا نیست جز الله مدینه، برای مسیحی هیچ کس خدا نیست جز الله خودش. حالا اونا بیچاره کاری ندارن، کاری ندارن که جنایاتی کردن این مسیحی ها. فکر نکنید فقط اسلام بوده که جهاد کنید در راه اسلام، اینا آمدن اینجا فقط 100 میلیون سرخپوست کشتن به گزارش چیز بیچاره، سرخپوست های بیچاره مسیحی کنیم. تمام این ساوت امریکا و اینا، ضرب شمشیر و اینا، سیاهای آفریقا خودشون میگن نزدیک 90 میلیون فقط تو راه تو این کشتی ها مردن، برای برده کشی میبردن. خدایی نیست مگه مال ما. و در همین فیلم ده فرمان نکات جالبی هست. این آقای سیسیل بدومیل، سیسیل بدومیل ایتالیایی بود، پدرزن آقای آنتونیکو، این هم در زن بود تا مدتی. البته وقتی که فرعون میاد و لشکرش به دریا چیز میشه، بر میگرده تنها پیش ملکه، جلو دستش میزنه، میگه He's God, He's God، یعنی خدای او خدا بود. یعنی چی؟ یعنی خدای ما همه خدا نیستن، خدای او خداست. دستور اسلام هم که راحته، میدونید که کافر ما باید بکشیم یا اینکه بیاد مسلمان. رای برای جزیه هم نداره، چون اهل کتاب نیست. اهل کتاب میتونن جزیه بدن و زندگی کنن، زندگی خفتبار با توسری و اردنگ و توهین در بین ما زندگی کنن. ماشاءالله عربستان سعودی پاک و پاکیزه، همش عربه و مسلمان. اگر یک کسی اونجا باشه، غیر باشه، تو پاسپورتش می نویسن مسیحی، می نویسن مسلمون یا مسیحی، که اهل کتاب باشه بتونه بره اونجا کار کنه. لااقل یه موردش من می دونم کاری کرده. پاکو پاکیزه کردی که، در حالی که این جزیره العرب آزاد بود، مردمان آزاد، آقا مردمان آزاد. خب بگذاریم. ببینید این توحید دو تا سرچشمه داشته، فراموش نکنیم. همهش در واقع به ابراهیم و آثار یهودی نمیرسه. و این که عرض کردم قضیه ریزن و استدلال عقلی که به علم متهی میشه با دینی، سرچشمش، یک سرچشمش هم یونان بوده. یونان، این خیلی خیلی مطلب مهمی است و مورخان به خوبی و به دقت تمام نشان دادن که این توحید اصلا از کجا آمده و سرچشمش کجا بوده. پس یه سرچشمش اینجا بوده، داستان موسی و غیره که گفتم. اما در حدود 800 سال پیش یونانیان هوشمند زبان نوشتاری بسیار نیرومندی با وام گرفتن از الفبای فینیقی به وجود آوردن. اونم واول بوده، حروف صدادار که الان در زبان انگلیسی هست. ما وقتی فارسی می نویسیم حسن، معلوم نیست حسن یا حسنه، چون حروف صدادار نداریم ما. اما به انگلیسی می نویسیم حسن، با حسن اشتباه نمیشه، چون ا او اینا واولن دیگه، حروف صدادارن. این هوشیاری رو میدونید که همه تمام زبانهای جهان منهای زبانهای شرق دور که چینی و ژاپنی و این حرفا باشه، اینا همه از فینیقیان وام گرفتن، این کفار فینیقی. اما یونانی ها این هوشیاری داشتن. بعد حدود 200 سال بعد از پیدایش این زبان، یک مغز بزرگ زاده شد به نام تالس. تالس، این تالس نابغه حیرت انگیزی بوده. وقتی یونانی ها نمیدونم زمین لرزه می شد، آتش فشان می شد، اینا فکر کردن خدا ها کردن. این زبان خدا، این وقت آقا اینا رو بریز اینطور، خدا مدایی نبوده که این کار رو کنه، زمین داره این کار رو میکنه. کمپلیتلی سکولار قضایای جهان رو میدید. آقای تالس حدود 625 قبل از میلاد، و این مرد محقق و دانا به مصر سفر کرد برای یادگیری هندسه، و با این هندسه چه کارها کرد، فاصله خورنا رو معلوم میکرد و ستاره ها رو، یه حرفا که فصل مفصله، ما حالا بخش علمی تالس وارد نمیشم. و به بابل آمده و نجوم رو از اینا یاد گرفته، به بابلی ها، و برگشته به چیز. و بعد همیشه تالس در این اندیشه بود که گوهره اصلی هستی چه چیزیست، چه چیزیست. نگاه کرد میده که بیشتر کره زمین آبه، انسان نیازمند آبه، گیاهان نیازمند آب هستن، و همه اینها سرانجام رسید که یک چیز واحد هست که مایه اصلی حیات هست، یکی بیشتر نیست، و اونم آبه. شاگرداش اومدن بعدن، یکی گفت آتشه، یکی گفت نمیدونم باده، از این حرفا. ولی این توجه و تمرکز به یک، این بعد که دانشمندان اسکندرانی پیدا شدن و اینها، این در امر توحید خیلی کمک کرد. و بعد از تالس ما دانشمندا داریم، دانشمندای طبیعی، فیلسوفان طبیعی، یعنی به طبیعت می‌پرداختن، نه خدا در کارشون دخالت داشت، می‌دونن اونها خدا زیاد داشتن، نه به مابعد الطبیعه رب می‌دادن. آدمای مثل انیگزمندر، بله، و امثال او بسیار بودن. دموکریتوس، پدر دانش اتمی، دموکریتوس جهان رو اینطور میده. تا میرسیم ما، خیلی دارم مختصر میگم چون وقتمون داره تموم میشه، 8 دقیقه بیشتر وقت نیست. تا میرسیم ما به افلاطون. افلاطون مخترع خداست اونجا. یعنی در اون دنیایی که متصور هست و نگاه فلسفیش به جهان، که این جهانی که ما نگاه میکنیم سایه مخدوش از جهان مثل هاست و به مثابه نور منعکس و کج و معوج شده ایست در آینه، در اون کمال و جمالی که او در اون دنیای عرض کنم ایدئال های خودش تصور میکرد، حضرت افلاطون سلطان الحکما آمد گفت که یک آرتیستی، هنرمندی بوده که از روی اون مدل عالی با کمال بی نقص ماورا این جهان رو ساخته، این جهان رو ساخته. خیلی مهم بود، اولین کس بودم که سخنی میگفت، منتسب کرد همه چیز رو به یک خدا. میگوید he lives in dignity and power. شاگردش ارسطو توجه کرد، ضمنی که آدمی بود که در واقع فکریه علمی داشت و گفت همه چیز اینجاست، اون بالا چیزی نیست، معذالک این خدا رو نتوانه سرش بگذره. گفت که این غیر متحرکی است که منشأ حرکت است، غیر متحرکی که منشأ حرکت است. تعریف این تو نه خدا. بعد همه اینا جمع شد، این عقیده تالس و افلاطون و ارسطو در باب اینکه یکی اون بالا هست این کارا رو انجام میده جمع شدن، افتاد دست کیا؟ وقتی که اسکندر در واقع مکاتب علمی یونان رو، یا بهتر است که مکاتیب و مکاتب و مکاتیب در واقع یونان رو منتقل کرد به اسکندریه، اونجا فلسفه عقلی با چیزهای شرقی مخلوط شد، با اشراق مشرق زمین، عرفان و این حرفا، یه فلسفه جدید اومد. در این میان یه فیلسوف یهودی داریم، آقای فیلو، این بنده بساطه رو نوشت و به هبری و وارد ادبیات یهودی شدن. یعنی دو چشمی داره، دو سرچشمه دارد این خداوندی که یهوه میگیم، و از زمان چیز به بعد، بعد از بازگشتن اینها یهودیان به چیز و توجه به مسائل تاریخ، تون تا اون روز توجهی نداشتن به قضای تاریخ، اون قضای سنت هم میگه، ولی توجه و نگاه کردن و نوشتن این مطالب، این اندیشه های افلاطون و ارسطو و تالس و دیگران که یک چیز هست منشأ همه چیز، افتاد به دستشون. بنابراین به این توحید کذا و کذا که نگاه میکنیم دو منشأ داشته، و باز تکرار میکنم که هیچ کشوری، هیچ مملکتی ابتدا به ساکن توحید تولید نکرد، همش یا از قبلی گرفته یا به زور گرفته، چون میگن که دینش عوض کرد. هم تمام کسانی که چیز بودن اسلامی شدن این حرفا، توحیدی شدن، دینشون عوض کردن. کنورتن در تاریخ زمین نشد. این آمریکا، این قاره آمریکا به این بزرگی، این هم آدم اینجا بود، اصلا نشنیده بودن همچی چیزی. هندیا، چینیا، ژاپنیا، همچی چیزی تو در معرض این فساد نبودن. و باز برمیگردم سر مطلب نخستین، که این شر بزرگ تاریخی و این ایده سفیهانه ای که من درست میگم دیگران غلط میگن، خدای من خداست، خدای اینا خدا نیست، چون ایمان، عرض کردم خطرناکترین پدیده ایمان است. هموطن، یعنی شما اگر ایمان آوردی به مثنوی، بچگی بابات مذهبی خون بوده، یه رگ ملایی هم داشته، حالا تو چسبیدی به این، دیگه مطلقاً به ابدا سعدی رو با مثنوی اصلا مقایسه نمی‌کنی، شاهنامه اصلا واسه شدی نوکر و مخلص و سرسپرده مثنوی. هر چه معرفت در جهان هست رو رد می‌کنی، چسبیدی به مثنوی.
خدمتتون عرض می‌کردم این ایمان، ایمان خطر. البته عرض می‌کنم خدمت شما که این سرسپردگی، وقتی شما عرض میکردم راجر مصنوی، دیگه چیز دیگری رو شما نمیپسندی و نمیپذیری، سرسپردگی. عرض کردم بارها باید معتقد شد به یک امری، نه سرسپرده.
در کشورهای دیگر هم ایمان هست، ایمان دارن هندیا به لورچی و غیره و اینا، اما این ایمانشون به بچی نیست که بگن ایمان ما درسته اینا نجس. فقط در اسلام عزیز هست و البته حتما در مسیح متعصب هم هست برای دیگر. مؤمنیم ما، خب از ایمان داعش به وجود میاد دیگه. این مردکی که مرد برای رو کشتنش تو زیر زمین نمیدم تو تونل فرار کرده بود، این نشسته بود جای محمد. اینا از کسانی بودن که برگشته بودن به اسلام طلایی روزگار حضرت رسول اکرم. مؤمنین بودن، حتی از انگلیس هم یه چند نفری خارج این رفتن به این داعشی ها چی سرود. ایمان. خب بحث ما در اینجا به پایان میرسد هموطنان. لازم دیدم که یک بحثی چون در این تلویزیون کلمه تیکه تیکه حرفایی رو از کانتکست بیرون کشیده بودن و اینا، خواستم خیال دوستان رو راحت کنم. نظر ما این بود، نظر ما نسبت توحید بود، این بود گفتیم، نظر ما راجع به اسلام این بود گفتیم، مقصود و منظور از نقد دین هم عرض کردم خدمتتون. بعد دوستان کلمه میتوانن این صحبت های امروز ما رو بگذارن و نقد کنن اگر جوابی ده. خب سپاسگزارم از سپهر گرامی و بسیار سپاسگزارم از شما هموطنان و بینندگان مهربان. هر جا که هستید تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد. آزادی.